لالا احمد برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شد. در 13 دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس هم عنوان اثر برگزیده در بخش خاطرات دیگر نوشت را از آن خود کرد. دا در جشنواره کتاب سال شهید غنی‌پور هم در نخستین دوره جشنواره لوح و قلم به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.
اگر کاری کردم برای رضای خدا بوده و اگر قرار پاداشی داده بشه، بهترین پاداش دهندگان خود خداست.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir. آینده خواندنی است.
بله، همراه شما هستیم. ویژه برنامه میدان فرهنگ رو تقدیم میکنیم به شما به مناسبت برگزاری 34 نمایشگاه بین المللی کتاب. ساعت 15:32 است. اجازه بدید که همراه با شما شنونده های عزیز بریم خدمت همکارانمون در فضای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. همکاران عزیز، آقای اسماعیلی خانم شاه مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خانم نصرآبادی، در 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هر روز ما غیر از بازدید کنندگانی که از تهران میان، از شهرهای مختلف هم میبینیم. من در غرفه های مختلف تو سالن که سر میزدم، اصلا یک رنگارنگی، یک ایران کوچک رو اینجا میدیدم. خیلی هم با لباسای محلی شهرستان های خودشون بودن که این نشان میداد نمایشگاه کتاب چقدر پرمخاطب هست و علاقه مندانی داره که میتونن مجازی شرکت کنن، ولی میان کتابو دوست دارن در دست بگیرن و به قولی اون انرژی که مستقیم از دیدن کتاب انتقال پیدا میکنه رو داشته باشن.
بله.
غیر از بازدید کنندگان، خب مراسم مختلفی هم هست، میهمانان مختلفی هم داریم اینجا که ما بهترین اخبار رو میتونیم از کسی که مسئولیت تو حوزه مراسم و میهمانان نمایشگاه دارن بپرسیم. سرکار خانم شاه مرادی میهمانشون آمدن، جناب آقای آزادبخت. خانم شاه مرادی بفرمایید.
جناب آقای محمد حسین آزادبخت، رئیس کمیته مراسم و مهمانان ویژه 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. آقای ناصربخت گفتم، آقای آزادبخت گفتم، بخش بین الملل. الان شما چند تا مهمان دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما در این دور از نمایشگاه میزبان بیش از 28 کشور از کشورهای مختلف دنیا بودیم، میزبان چند وزیر فرهنگ از کشور ونزوئلا، کشور ترکمنستان و کشور تاجیکستان بودیم که وزیر فرهنگ تاجیکستان بیش از 3 در نمایشگاه و در شهر تهران میزبانشون بودیم. سفرهای مختلفی دارن شرکت میکنن، ریاست چند نمایشگاه بین المللی در تهران حضور خواهند یافت، مثل نمایشگاه ترکیه که میزبانشون هستیم. اعضای انتشارات ها، نویسندگان برجسته و چهره های فرهنگی و رایزنان فرهنگی کشورهای دنیا هم در نمایشگاه بین المللی تهران خدمتشون هست.
یه بخشی دارید مهمانان ویژه که هر سال این اتفاق میفته و امسال مهمان ویژه شما از تاجیکستان بود. این بخش از نمایشگاه جریانش چیه؟ چند سال اجرا میشه و این در واقع کشور در دوره که مهمان ویژه ماست چه کاری انجام میده؟
بله، نکته‌ای که وجود داره، هر سال یک کشور به حوزه مهمان ویژه معرفی میشه. سال گذشته کشور قطر کشور میزبان مهمان ما بود در حوزه مهمانان ویژه. امسال کشور تاجیکستان کشور مهمان ویژه ما هست. کشوری که مهمان ویژه میشه در حقیقت بزرگترین غرفه ما رو در بخش بین الملل داره. تمام انتشارات ها، آخرین نشر های خودشون و آخرین کتاب های خودشون رو از اون کشور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه میکنن. آثار، صنایع دستی، فعالیت های فرهنگیشون رو عرضه میکنن. سفراشون حضور دارن، رایزنان فرهنگیشون حضور دارن و در این بخش آخرین کارهای خودشون در عرصه فرهنگی عرض میکنم. البته بخش ما به عنوان بخش مهمانان ویژه فقط منحصر به حوزه بین الملل نیست، مهمانان ویژه داخلی ما هم در بخش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به حوزه مهمانان ویژه میشن که خب امروز شاهد بودید دیگه، ویژه ترین مهمان نمایشگاه 34 حضرت آقا مقام معظم رهبری بازدید موسع 3 ساعته ای از نمایشگاه کتاب داشتن و فکر میکنم ویژه ترین مهمان ما در حداقل چند سال اخیری هم که تشریف نیاورده بود.
آقای آزادبخت، توی این بحثی که داشتیم صبح باز مقام معظم رهبری که شما هم حضور داشتین، چه اتفاق خاصی تو ذهنتون بود توی بازدید که براتون میتونه خاطره باشه؟
بازدید بسیار پرنشاطی رو ایشون داشتن، تقریبا 3 ساعت و نیم از بخش ها و انتشارات های مختلف بازدید کردن، با ناشرین صحبت کردن، کتاب ها رو تورق فرمودن و در بخش ویژه 100 سالگی جلال آل احمد حضور پیدا کردن، خیلی تقدیر کردن از مجموعه نمایشگاه به خاطر بزرگ داشته که برای بحث جلال آل احمد ما داریم برگزار میکنیم. از حضور مردم جالبه خیلی تقدیر و تشکر کردن و گفتن گزارش های حضور بانشات مردم رو دریافت کردن و این حضور رو براشون خیلی جالب توجه بود. تاکید ویژه‌ای هم کردن به مسئولین نمایشگاه، ناشرین و نویسندگان که در حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان فعالیت‌های خودشون رو افزایش بدن و چه در بعد کمیت و چه در بعد کیفیت بتونن این بخش رو در نمایشگاه‌های سال آینده رشد بدن.
توی بخش بین‌الملل که حالا شما توضیحات کاملی هم دادید، ما گفتگوهایی که با بازدید کنندگان داشتیم به دنبال چاپ و انتشار کتاب‌های بروز انتشارات خارجی، میهمانان خارجی بودن. قطعا شما هم یک سری محدودیت‌ها و کنترل‌های دارید، کتاب‌هایی که معمولاً در این چند سال اخیر باید به چاپ رسونده باشن و کتاب‌های جدیدشون باشه. در مورد آخرین آثاری که داشتن و اون تأثیری که میتونه بذاره در حوزه کتاب بین‌الملل، مخصوصا برای دانشجویان که از آخرین اطلاعات اخبار روز هم مطلع هستن هم برای بحث دانشگاهی استفاده میکنن.
بله، همونجور که به درستی اشاره کردی، اصلا هدف از حضور ناشرین خارجی و دعوت از کشورهای خارجی این هستش که اعضای هیئت علمی، چهره‌های علمی داخل کشور، دانشجویان بتونن از آخرین آثاری که در دنیا منتشر میشه استفاده بکنن. الحمدلله با تمهیداتی که دوستان ما در کمیته ناشرین خارجی و کمیته بین الملل داشتن، ما موظف کردیم انتشارات هایی که داخل نمایشگاه حضور داشته حضور دارن آخرین دستاورد های نشر خودشون رو بیام اینجا عرضه بکنم. صحبت هایی که خود من داشتم و بازدیدی که خودم از کمیته بین الملل هم داشتم معید این هستش که تمام انتشارات هایی که امسال در نمایشگاه حاضر هستن با کتاب های جدید به نمایشگاه اومدن، تعاملات خوبی صورت گرفته، وزارت ارشاد حمایت های خوبی رو داره انجام میده که هم یارانه های خوبی در نظر گرفته بشه برای این بخش، هم بتونیم تمهیدات لازم رو داشته باشیم که این آثار به سهولت در دسترس دانشجویان قرار بگیره.
سوالی که مطرح میشه حالا با توجه به اینکه شما در واقع بخش میهمانان ویژه رو دارید، فکر میکنید نمایشگاه کتاب با این عظمت و با این در واقع گستردگی که در بخش‌های مختلف داره و میهمانان خارجی چقدر میتونه به دیپلماسی کلی کشور کمک کنه؟
ببینید، نمایشگاه کتاب تهران به خصوص حالا امسال با افزایش فضایی که ما داشتیم و 125 هزار متر مربع زیر بار نمایشگاهی رفت، تقریبا اگر نخواهیم بگیم که بی نظیر، از کم نظیرترین نمایشگاه‌های دنیا از لحاظ وسعت، از لحاظ حضور مردم و از لحاظ چاپ و نشر و تعداد کتاب ها و موضوعات آمار و ارقام هست. نکته ای که وجود داره، شاید ما یه ذره تو این زمینه ضعیف عمل کردیم، اما من اگه بخوام تو یه جمله این رو خلاصه کنم، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بزرگترین میراث ناملموس فرهنگی ایرانه. واقعا تو این چند سال اخیر که حداقل خود من شاهد بودم، میهمانان خارجی، میهمانان داخلی که حضور دارن، واقعا از لحاظ ابعاد، از لحاظ آمار و ارقامی که وجود داره در نمایشگاه شگفت زده میشن. اینجا یک نمایشگاه کاملا خانوادگی و کاملا با رویکرد فرهنگی. خب امسال حجم فعالیت ها و نشست های فرهنگی نمایشگاه هم افزایش پیدا کرد. ما اگر واقعا بتونیم نمایشگاه رو به عنوان یک میراث ناملموس فرهنگی بهتر به دنیا عرضه کنیم، به نظر من در سطح تعاملات و دیپلماسی فرهنگی خیلی میتونه نقش ممتازی رو داشته باشه. همین الان کشور تاجیکستان در طول این چند روز رایزنی‌ها و تفاهم‌نامه‌های خوبی شکل گرفت که در سال آینده بعد از برگزاری نمایشگاه اینها پیگیری میشه از طریق دو کشور. حتی من در جلسه تاکید کردم که میتواند پایه‌ای باشد برای بهبود روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها غیر از حوزه‌های فرهنگی.
بسیار ممنون، متشکرم، ممنون که اومدید و ما هر روز تلاش‌های شما رو توی نمایشگاه می‌بینیم و تقدیر می‌کنیم ازتون.
ممنونم. جناب آقای آزادبخت، من در پایان گفتگو می‌خوام یه نکته کوتاهی رو اشاره کنم. حالا شما اگه کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. چون نمایشگاه کتاب به صورت بین‌المللی برگزار میشه، خب وزارت امور خارجه یه بخشی میتونه داشته باشه برای این تعاملات فرهنگی که انتقال بده این اتفاق بزرگو برای کشورهای دیگه و هم مخاطب ایجاد کنه هم بازار اینجا ایجاد بکنه. از وزارت امور خارجه اون بخشی که مرتبط هستن این تعاملات رو داشتن که از طریق سفرا، حالا میهمانانی از کشورهای دیگه داشته باشیم، سفرا رو دعوت بکنن و خودشون باشن و بتونن این اتفاقات نمایشگاه رو انتقال بدن، ظرفیت اون بازارسازی کتاب رو توی بین الملل هم داشته باشن.
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. ما در نمایشگاه امسال به خصوص از کمک‌های وزارت خارجه استفاده زیادی کردیم. رایزنان ما در کشورهای خارجی فعال بودن، سفرهای ما و تمام هیئت‌های نمایندگی ما کاملا فعال و پیگیر موضوع نمایشگاه کتاب رو رصد کردن، به ما کمک کردن. فکر میکنم این که ما حجم زیادی از ناشرین خارجی و افزایش کشورهای شرکت کننده رو در نمایشگاه کتاب امسال داشتیم خودش دلیل بر همکاری خوب وزارت خارجه. اما این یک تعامل بین بخشی میخواد، نه تنها وزارت خارجه، تمام 16 نهادی که در حوزه بین المللی دارن کار فرهنگی میکنن به نظر من باید بیان پای کار. واقعا نمایشگاه این 10 روز نیست، نمایشگاه یک رویدادیه که میتواند یک سال تعامل فرهنگی ما رو در دنیا بهبود ببخشه. اگر دستگاه‌های مختلف هم بیان پای کار، میتواند صنعت نشر ایران یک صنعت بین‌المللی باشه.
درود بر شما جناب آقای محمد حسین آزادبخت، رئیس کمیته مراسم و میهمانان ویژه در 34مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. خوشحال شدیم که با شما گفتگو کردیم تو برنامه میدان فرهنگ. سرکا خانم شما مرادی، شما اگر سوالی دارین.
تشکر و خدا نگهدارتون.
خانم نصرآبادی خدمت شما هستیم.
متشکرم از حضور شما بزرگواران، گفتگوی بسیار خوبی بود، خیلی ممنونم. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما همطور مهمان بزرگوارتون جناب آقای آزادبخت. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه میدان فرهنگ گذاشتن و گفتگو کردن. متشکرم از همه شما. ان شاءالله باز هم خواهیم آمد خدمت شما در فضای نمایش. ممنونم.
درود بر شما تا بخش بعدی.
متشکرم.
رازها را ورق بزن برای رسیدن به حقیقتی روشن. روشن است کلام بزرگان است کلام بزرگان.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن، الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب.
میپرسن، گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اون سبا کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
ساعت 15:47 است. اینجا میدان فرهنگ، شبکه رادیویی تهران، ویژه برنامه‌ای به مناسبت 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. اما ما از روز اولی که آمدیم خدمت شما و این ویژه برنامه رو برای شما تهیه و تدارک دیدیم، قصدمون بر این بود که انشالله کمک بکنیم قدم به قدم، لحظه به لحظه و روز به روز نزدیکتر بشیم به کتابخانی و این فرهنگ بشه که فرهنگ جاری و ساری در شیوه و دستورالعمل زندگی ما. در طول این روزهایی که گذشت در خدمت خانم دکتر سیما ویسی نژاد بودیم، سرپرست محترم دانشگاه فرهنگ و هنر تهران یک جامعه علمی و کاربردی، و صحبت‌های خیلی خوبی از زبان ایشون شنیدیم و راهکارهای بسیار مفید و به کار بستنی. خانم دکتر ویسی نژاد الان هم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. خانم دکتر سلام به شما، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
با نام و یاد خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت استاد گرانقدر فتا خانم نشابادی و همکاران گرانقدرتون که زحمت این برنامه رو متحمل شدین جهت اینکه جامعه منو به یک جامعه اهل مطالعه تبدیل کنیم.
بله انشالله که قدم های مفیدی هم برداریم به اتفاق شما. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. امروز من رابطه با یادگیری خلاق صحبت خواهم کرد. بله. صحبت من در رابطه با این هستش که ما هممون آرزو داریم که بتونیم مطالب و انقدر خوب در حداقل زمان یاد بگیریم و هر موقع که فراخوان میدیم بتونیم از حافظه‌مون اونو استخراج کنیم و کاربرد داشته باشه، یعنی توانایی یادگیری بیشترین مطالب در کمترین زمان و به خاطر سپاری و همیشگی و به خاطر آوردن راحت و کامل مطالب هستش. درک کامل خلاقانه از اون چیزا که فرا گرفتون، این آرزوی دیرینه هممون هست که الان ما با یادگیری شیوه های مطالعه میتونیم خیلی راحت یادگیری خلاقانه داشته باشیم. مثلا مطالعه برای دریافت اطلاعات کلی و یه آشنایی اجمالی رو داشته باشیم، ما با خواندن اجمالی آماده میکنیم خودمونه که در یک دقیقه میتونیم حدود 4000 کلمه رو نگاه کنیم و بخونیم. برای عبارت خوانی میتونیم دقیق تر خوندن، خوندن تجسمی، تمام اینها رو میتونیم با آموزش توسعه بدیم که در یک سطر که میخواییم بخونیم چگونه ما فقط دوبار نگاهی اون سطر کنیم، یعنی عبارت رو بخونیم. عبارت خوانی معمولا رو اندیشه خوانی ما تاثیر میذاره که مطلع میشیم نویسنده اصلا چه چیزی تو پاراگراف میخواد به ما انتقال بده. به همین دلیل ما با سرعتی که کم میخونیم میتونیم بر تفکر خودمون تاکید بسیار بیشتری کنیم. با این شیوه های مطالعه ما میتونیم خیلی راحت یادگیری خلاق و برای خودمون تمرین و ممارست کنیم. کار سختی نیست، با یه تمرین خیلی ساده و با استفاده از کتاب شیوه های یادگیری و مطالعه آقای دکتر علی اکبر سیف در انتشارات سمت میتونیم اینو فرا بگیریم. ولی توی این پخش دیجیتال ما عواملی باعث این میشه که مانع ایجاد میکنن برای مطالعه‌مون. یکی این هستش که سوالاتی که از جامعه ما بازخورد داشتیم میگن که احساس میکنیم سرعت خوندن ما خیلی کند شده و نمیتونیم بیشتر از این وقت بذاریم. بهترین راه این هستش که ما تندخوانی رو آموزشش رو ببینیم و خیلی سریع بتونیم به این مشکل و به این مانع بتونیم انشالله حلش کنیم. گاهی افراد میفرمایند که مطالعه کتاب آغازش شروع میکنن ولی هیچ تمایلی به پایانش ندارن. خب دلیلش این هستش که شناخت سلیقه کتابخوانی خودتون باید دستتون بیاد. همه ماها همه کتابا رو ممکنه علاقه نداشته باشیم بخونیم، پس با یه مقدار مطالعه بیشتر متوجه میشین که در چه موضوعاتی شما علاقه مند هستین که مطالعه کنین. آیا کتابای علمی، آیا رمان هست، آیا داستانهای کوتاه، که بتونید اونا تا آخر و پایانش مطالعه کنین. تو زمان مطالعه تمرکز نداریم. خب این به این دلیل هستش که ما از وسایلی که تمرکز ما رو به هم میزنن دوری کنیم. تو اتاق نشینیم که تلویزیون روشنه، دیگران دارن صحبت میکنن، تابلوهایی هست که نظر ما رو جلب میکنیم، باعث میشه که تمرکز ما افزایش پیدا کنه. کتابخونه برای ما خسته کننده است. خب افرادی هم میگن که از کتاب خوندن ما خسته میشیم. دلیلش این هستش که از فضاهای مینیمال باید فارغ شده بگیریم. مینیمالیستی شدیم، یعنی کوتاه‌خوان شدیم. معمولا ما که کتابامونو دوست داریم در عرض چند دقیقه بخونیم. اینم دلیل شبکه‌های اجتماعی که ما رو به کوتاه‌خوانی عادت دارن میدن.
درسته.
حوصله متن‌های طولانی رو نداریم.
بله.
توصیه می‌کنیم که باز هم از کوتاه‌خوانی فاصله بگیرید تا بتوانید کتاب‌ها و مطالب طولانی‌تر رو مطالعه کنید.
بله. درسته.
خیلی از ما هستن که میگن کتابایی که به ما توصیه میشه یا تحمیل دیگران هستش تعیین میکنن برای ما، نمیتونیم اونا رو بخونیم. خب دلیل نداره که ما بتونیم این کتابا رو بخونیم، به دلیلی که سلایق هر کدوم از ماها متفاوته. باید مطالعه کنید، متوجه بشید در چه زمینه‌های موضوعی علاقمند به مطالعه هستیم و اون کتابا رو بخونید.
بله.
برای شبکه‌های اجتماعی، برای اصلی که کودکان ما نمیتونیم از دنیای دیجیتال خارجشون بکنیم.
بله.
کودکان و نوجوانان آینده سازای جامعه ما هستن.
بله.
به همین دلیل ما نیاز مبرم داریم که در تربیت و پرورش اونها که نوید بخش فردای بهتر ما هستن دقت نظری بیشتری کنیم.
خانم دکتر محسن نژاد، خیلی خیلی عذر میخوام ازتون. شما همه اون چیزی که فرمودید بسیار بسیار نکات مهم و واقعا قابل تأملی است، اما من فکر میکنم بین همه اینها همین نکته‌ای رو که شما داشتین روش اتفاقا توی دو سه تا از پاراگرافاتون خیلی بهش تاکید کردید، انتخاب کتاب مناسب هست برای هر فردی که حالا اگر راه و شیوه خاصی وجود داره، اگر میشه راهنمایی ویژه‌ای هم کرد به اونهایی که دوست دارن کتابخوان باشن، ما حتما ازتون می‌خوایم که روزهای آینده در بحثمون، حتما در گفتگوهامون، در صحبت‌های قشنگتون بگنجونید که کمک بکنیم افراد کتاب‌های خوب و مناسب برای خودشون انتخاب بکنن که کتابخوان انشالله باقی بمونن. خیلی ممنونم خانم دکتر، خیلی عذر می‌خوام، من صحبت شما رو قطع کردم، ما وقتمون یه خورده کوتاه است. اگر که اجازه بدید با شما خداحافظی می‌کنیم انشالله تا فردا که باز بیایم خدمت شما. خیلی ممنونم، روزتون بخیر باشه، خداحافظتون.
متشکرم، به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنونم ازتون، خدا نگهدار شما، خداحافظ. متشکرم از همراهی شما. دیگه فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه، فقط بریم به رسم ادب خدمت همکاران در نمایشگاه که بتونیم باشون خداحافظی بکنیم. آقای اسماعیل، خانم شاه مرادی، خیلی زحمت کشیدید، ممنونم ازتون.
سلامت باشید. باز هم دعوت میکنم از خانواده ها با بچه هاشون بیان نمایشگاه. اینجا علاوه بر فضایی که حالا فروش کتاب هست، معرفی کتاب هست، فضاهای بسیار شاد و مهیجی برای کودکان و نوجوانان فراهم شده. فکر میکنم در پس زمینه صدای من صداهای برنامه‌های داخل صحن رو میشنوید.
بله، کاملا درسته. خیلی ممنونم از دعوت زیباتون. ما با شما خداحافظی میکنیم خانم شاه مرادی عزیز. آقای اسماعیلی، با شما هم خداحافظی میکنیم انشالله تا فردا.
خیلی ممنونم خانم نصرآبادی، سپاسگزاری میکنم از دوستان فنیمون، آقای سعید قنبری و آقای احسان رستم‌آبادی که در بخش فنی ما رو همراهی کردن از نمایشگاه کتاب.
متشکرم، خیلی خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم از زحمات عزیزانمون در واحد فنی که از روز اول ما شاهد تلاشای بی‌شایبه‌شون بودیم که حاصلش هم کیفیت بسیار خوب صدای شما از نمایشگاه بود. دست همگی درد نکنه. ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. آقای اسماعیلی و شنوندگان عزیز، با شما هم همینطور خداحافظی میکنیم. ایشالله تا فردا که باز بیایم خدمت شما. خدا نگهدارتون باشه.
صدای شهر،
با نام و یاد خدا و درود فراوان به شما شهروندان تهرانی در 24 اردیبهشت ماه 1402 و در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران. از این لحظه با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شما همشهریان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 20 با اخبار ترافیکی و اخبار شهری. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک
اما تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران و معبر پرترافیک این لحظه پایتخت. بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان، همینطور بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه مدرس تا تونل رسالت، همچنین مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان، بزرگراه شهید مدرس در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید صدر تا خیابان ظفر، بزرگراه شهید صدر در مسیر شرق به غرب از خیابان دیباجی تا تونل نیایش، همینطور خیابان آزادی در مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر غریب تا خیابان توحید، و خیابان انقلاب اسلامی در مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر مفتح تا میدان فردوسی.
درود و سلام و عصر بخیر حضور شنوندگان صدای شهر رادیو تهران، همکاران گرامی، عصرتون بخیر، خدا قوت به همگی. اما خیلی ها هستن که همین الان دارن از تاکسی استفاده میکنن برای رسیدن به منازلشون و خیلی دلم میخواد ببینم نحوه پرداخت کرایه ها به چه صورته. خب نرم افزاری وجود داره برای پرداخت آنلاین؟ از این امکان استفاده دارید میکنید یا خیر به چه صورته؟ راننده محترم تاکسی کنار من هستن، هی با سر تایید میکنم و میفرماین بله، به چه صورته؟
سلام عرض کردم خدمت شما.
بزرگوارید.
عرض کنم خدمت شما، آنلاین خوبه، پرداختش مردم پرداخت میکنن، ولی بعضی از مؤسسایی که کارشون در
این ساز و کار رو تعریف کردن
بله خوب انجام نمیدن.
یعنی چی؟
یعنی این که مسافر پولو میزنه پیامک میاد ولی مبلغ تو حساب راننده واریز نمیشه. بعضی از البته این سازمان ها خیلی هم خوبن، ولی بعضی یه تک توک سازمان هایی هستن که نحوه ارسال پولشون
امکان داره با تاخیر باشه یا نه کلن پرداخت نمیشه.
کلن پرداخت نمیشه،
اصلاحیه میخوره برمیگرده.
بله، ولی پیامک میاد ولی به حساب واریز نمیشه.
خب چند درصد این اتفاق میفته؟
حدوده
مثلا ونی که حدودن 7 یا 8 مسافر داره، درسته؟
10 مسافر،
10 مسافر داره. تاکسی هم که 3 تا یا نهایت الان 4 تا هم سوار میکنن؟
بله،
شما خودتون 4 تا سوار میکنید؟
بله 4.
خب بعد از هر 4 نفر بخوام پرداخت آنلاین بکنن پیش میاد موردی که پرداخت نشه؟
هر 4 نفر نه، یکیشون که با یه مؤسسه دیگه پرداخت میکنه اون پیامکش میاد ولی به حساب واریز نمیشه. 5% احتمال داریم.
خودتون آمار دارید در طی روز مثلا هر یه مسیر رفت و برگشتی که دارید چند تا مسافر اینجوری میخوره که کرایه به حسابتون ریخته نمیشه؟
در روز که ما کار میکنیم شاید 2 تا یا 3 تا مسافر.
2 یا 3
مسافره که اینجوری.
یعنی میانگین نرخی که دریافت نمیکنی چقدره؟
تقریبا میانگینش حدود 60 تومن.
در ماه؟
در روز.
حالا در ماه چقدر میشه جمعش؟
حدودن
600-700 تومن.
نه حدود 1200 اینطور.
یعنی برآورد کردید حالا؟
حدودی.
حالا برای رفع این مشکل چه پیگیری کردید چون به عنوان راننده تاکسی؟
ما اونایی که واریز نمی کنن به مسافر میگیم به اون سازمان پول نفرستن چون برای ما مشکل داره. بس بریم یه اداره دیگه پرینت بانکمونو بگیریم ببریم یه جای دیگه، اکار و زندگیمون میفته.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر.
بله دوستان و همراهان گرامی، همونطور که از گزارش همکار گزارشگرمون سرکار خانم قربانپور متوجه شدید، امروز داریم در مورد بررسی وضعیت پرداخت آنلاین کرای تاکسی ها با هم صحبت میکنیم و در ارتباط با میزان رضایت شهروندان و تاکسی رانان. شما شهروندان عزیز و ارجمند هم حتما با ما تماس بگیرید، از تجربیات خودتون، مشکلی، مزیتی، کلا هر گونه صحبتی که در ارتباط با پرداخت آنلاین کرای تاکسی ها دارید حتما با ما تماس بگیرید.